سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن من جعفر احمدی با خبرهای مهم با شماستم. ایالات متحده روند صدور ویزاهای مهاجرتی برای شهروندان 75 کشور به شمول افغانستان را سر از 21 ماه جنوری متوقف خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در شبکه اکس نوشت که روند بررسی و صدور ویزاهای مهاجرتی برای شهروندان 75 کشور را که مهاجرانشان با نرخ‌های غیر قابل قبول از کمک‌های رفاعی مردم آمریکا استفاده می‌کنند به حالت تعلیق در خواهد آورد. در ادامه آمده است این توقف تا زمان ادامه خواهد داشت که ایالات متحده بتواند اطمینان حاصل کند که مهاجران جدید ثروت مردم آمریکا را بیرون نخواهند کشید. با گزارش برخی رسانه‌ها در میان کشورهایی که به شهروندانشان ویزه مهاجرتی دادن نخواهد شد، نام‌های افغانستان، پاکستان و سومالیا شامل است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام چهارشنبه گفت که به او اطلاع دادند کشتارها در جریان سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران رو به توقف است و افزود که به باور او در حال حاضر برنامه برای اجرای اعدام‌های گسترده وجود ندارد، هرچند تنش‌ها میان تهران و واشنگتن همچنان بالا مانده است. او این را در قصر سفید بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعلام کرد. وقتی از آقای ترامپ پرسیده شد که چه کسی به او گفته که کشتار متوقف شده، او این افراد را منابع بسیار مهم در آن سوی ماجرا توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا احتمال اقدام نظامی ایالات متحده را رد نکرد و افزود که خواهیم دید روند امور چگونه پیش می رود، و در عین حال افزود که حکومت آمریکا بیانیه بسیار خوب از سوی ایران دریافت کرده. دونالد ترامپ در جریان اعتراضهای اخیر ایران چند بار تهدید کرد که در حمایت از معترضان در ایران مداخله خواهد کرد. دیدبان حقوق بشر موسوم به هرانا مستقر در آمریکا گفته که بر اساس معتبرترین اطلاعات تا 13 جنوری بیش از 2400 نفر در اعتراضات ایران کشته و بیش از 18000 تن بازداشت شدند. بر اثر انفجار در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار 14 تن زخمی شدند. فرماندهی امنی طالبان در ننگرهار امروز گفت که این افراد پس از چهارشنبه در منطقه سپینخور در نتیجه انفجار یک بالون گاز زخمی شدند. به گفته منابع این بالون گاز در یک هتل انفجار کرده و تمامی زخمی ها کارمندان این هتل هستند. زخمی های رویداد به مراکز صحی منتقل شدند. بریتانیا ناوقت چهارشنبه اعلام کرد که سفارت این کشور در تهران به طور موقت تعطیل شده. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، یک مقام بریتانیا گفته که سفیر بریتانیا و تمامی کارکنان قنسولی بر اساس ارزیابی‌های امنیتی و به هدف اولویت دادن به مسئولیت کارمندان تخلیه شدند. این اقدام در حال است که مقامات ایران در تلاش برای مهار اعتراضات گسترده و سراسری علیه رژیم جمهوری اسلامی هستند و همزمان دونالد ترامپ چند بار تهدید به مداخله کرده. و رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز با میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوه آغاز می‌شود. در نخستین روز سه دیدار میان تیم‌های زیر 19 سال هند و ایالات متحده، زیمبابوه و اسکاتلند و تانزانیا و وست‌اندیز برگزار می‌شود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان نخستین بازی خود را فردا در برابر تیم آفریقای جنوبی انجام خواهد داد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند دانا و توانا، سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز در کنار شما هستیم تا به سفری هیجان انگیز در تاریخ بپردازیم و یکی از مهمترین وقایع دوران گذشته با جزئیات بررسی کنیم. درس امروز درباره جنگ های صلیبی و رنسانس هست. رنسانس در اروپا به رویدادهایی که تغییرات شگفتی در مسیر تاریخ رقم میزنند که شامل صفحات 121 الی 132 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین در این جلسه قرار هست موضوعات زیر آشنا بشیم. درک مفهوم و دلایل آغاز جنگ های صلیبی بدانید، آشنایی با نتایج این جنگ ها بر جهان اسلام و مسیحیت، همچنان شناخت دوره رنسانس و تاثیر آن بر تحولات فرهنگی، سیاسی و علمی اروپا، موضوعات هسته که در این جلسه با همدیگر خواهید آموخت. خوشاگردان عزیز، میرین سراغ درس گذشته. در درس قبل نگاهی عمیقی به تاریخ چین و اروپا در دوره های حساس داشت انداختیم و گفتیم که چین در قرون جدید با توسعه تجارت و همچنان هنر به یکی از مراکز فرهنگی تبدیل شد. معماری های برجسته و نقاشی های سنتی چینی هنوز هم در سراسر جهان شناخته شده بود. از سوی دیگر گفته میتونیم که اروپا در قرون وسطا با چالش های فیودالیسم و نقش پررنگ کلیسا در جامعه مواجه بود. خب موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم. خب من سراغ درس جدید خود، جنگ های صلیبی. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرنهای میانه مسیحیان و مسلمانان در جبهه‌های مختلف در حال نبرد بودن یا در حال جنگ بودن. مسلمانان به سرزمین‌های مانند فلسطین، شام و مصر دست یافته بودن و در مقابل مسیحیان اروپا به دنبال پسگیری این سرزمین‌ها بودن، سرزمین‌هایی که مسلمانان فتح کرده بودن و به ویژه بیت المقدس که برای مسیحیان مقدس بود و هدف اصلی این جنگ ها شد. یعنی هدف اصلی جنگ های صلیبی چی بود؟ همین گرفتن بیت المقدس که در اوایل قرن 11 میلادی پس از پیروزی ترک های سلجوقی بر امپراتوری بیزانس، پاپ های خود اربابان دوم فراخانی برای جنگ صلیبی علیه مسلمانان صادر کرد. و همچنان گفته میتونین که پاپ درباره جنگ های صلیبی خواسته باشیم بگیم حرکت صلیبی ها به سمت بیت المقدس، گفته میتونین که جمعیت بزرگی از شوالیه ها و دهقانان اروپا با هدف تصرف بیت المقدس به سوی سرزمین های مسلمانان اینا حرکت کردند که این لشکرها که نظم نظامی مشخصی نداشتن در مسیر خود بسیاری از روستاها را چکار میکردن؟ غارت میکردن در مسیر راه و با کمبود مواد غذایی و آب مواجه شده بودند. و وقتی که به قسطنطنیه رسیدن، امپراتوری بیزانس آنها را به سوی مرزهای مسلمانان سوق داد و در سال 1099 میلادی هست که صلیبی ها موفق میشن به تصرف بیت المقدس که این پیروزی باعث شد که جنگ های صلیبی وارد مرحله جدیدی بشه. اما مسلمانان به ویژه تحت رهبری آلزنگی و بعدها صلاح الدین ایوبی با تلاش ها برای پس گرفتن اراضی از دست رفته وارد عمل میشن. مقابله مسلمانان و شکست صلیبی ها. در طول جنگ های صلیبی مسلمانان نه تنها به دفاع از سرزمین خود پرداختن، بلکه در برخی مواقع نیز توانستن پیروزی های بزرگ به دست بیارن. در دومین جنگ صلیبی صلیبی ها تلاش کردند تا دوباره به بیت المقدس تصرف کنند، اما مقاومت شدید مسلمانان روبرو شدند. صلاح الدین ایوبی که بعد از انقراض حکومت آلزنگی در مصر و شام حکومت قدرتمند ایجاد کرده بود، ای توانست بیت المقدس در سال 1187 میلادی دوباره باز پس بگیره که این پیروزی بزرگ برای مسلمانان ضربه شدیدی و برای صلیبی ها وارد کرد و تنها سواحل شام تحت کنترل آنها باقی ماند. نتایج جنگ های صلیبی و پایانان. گفته میتونین که با گذشت زمان جنگ های صلیبی به دلایل مختلفی از جمله فشارهای داخلی در اروپا و تغییرات در سیاست های کلیسان به پایان رسید. آخرین جنگ صلیبی در سال 1291 میلادی هست که با سقوط آخرین پایگاه صلیبی ها در سواحل شام و دست مسلمانان میفته. اگرچه صلیبی ها در نهایت شکست خوردن، اما جنگ های صلیبی موجب آشنایی آنان با تمدن اسلامی و دستاوردهای علمی و اقتصادی مسلمانان شد. این ارتباطات موجب شد که اروپایی ها از دستاوردهای علمی، فلسفی و اقتصادی مسلمانان بهره مند شوند. بسیاری از علمای بزرگ مسلمانان مانند ابن سینا و فارابی آثارشان را در اروپا معرفی کرده بودند و ارتباط تجاری با مسلمانان باعث رونق تجاری در اروپا شده بود. خب رسیدیم به رنسانس. خب در ابتدا گفتم میتونی که خود رنسانس به چی معنا هست؟ رنسانس به معنای نوزایی یا احیای مجدد فرهنگ و تمدن میگن. به معنی احیای مجدد چی؟ رنسانس به معنای احیای مجدد فرهنگ و فرهنگ و تمدن. و گفته میتونین که رنسانس به معنای نوزایی یا احیای دوباره فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان هست، که این دوره که در اواخر قرون وسطا و در قرن‌های 14 تا 15 میلادی رخ داده بود با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عظیمی بر همراه بود. گفته میتونین که در این دوران تغییرات بنیادی در اروپا آغاز شده بود که بر رشد شهرنشینی، قدرت گرفتن پادشاه‌ها و ظهور یک نوع تفکر جدید به نام هومانیسم یا انسانگرایی منجر شده بود، که تفکر به انسان با عنوان محور اصلی توجه داشت و خرد و توانایی‌های انسان را محترم می‌شمرد. خب درباره رشد شهرنشینی و قدرت گرفتن گفته میتونیم که در اواخر قرون وسطا بسیاری از رعایای بی زمین، کسایی که زمین نداشتن، از دهات به شهرها مهاجرت میکنن، که این مهاجرت ها و رشد شهرها باعث چی میشه؟ باعث تقویت تجارت و حرفه های مختلف میشه. شهرنشینان به نام بورژوا شناخته میشن. شهرنشینا به چی نامیده میشن؟ به نام بورژوایا شناخته میشن. اینا از قدرت‌های جدید اجتماعی به شمار می‌آمدن. با رشد شهرها اقتصاد شهرنشینی جایگزین اقتصاد فیودالیسم میشه و پادشاهان به خاطر نیاز به مالیات و نیروی نظامی قدرت بیشتری پیدا میکنن، که این تحولات باعث تضعیف یا ضعیف شدن سیستم فیودالی و تقویت حکومت‌های مرکزی میشه. تحولات سیاسی و فرهنگی در رنسانس. گفته میتونیم که با افزایش قدرت پادشاهان، آنها توانستن چکار کنن؟ به طور موثری با فیودال ها مقابله کنن و قدرت به در دست خود بگیرن، که این تحولات سیاسی به شکل گیری حکومت های مرکزی در اروپا کمک میکنه. و در زمینه فرهنگی دوره رنسانس شاهد بروز آثار هنری و فلسفی برجسته بود که انسانگرایی و فردگرایی را ترویج میده. هنرمندانی چون داوینچی و میکل آنج در این دوره آثار شگفتی خلق کرده بودند که انسان و طبیعت به طور طبیعی و واقع‌گرانه به تصویر میکشید. خب درباره اکتشافات جغرافیایی و پیشرفت‌های علمی میخوانیم. گفتم میتونی یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره رنسانس چی هسته؟ پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی بود. یکی از بزرگترین دستاوردهای دوره رنسانس چی است؟ آفرین، پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی. پس گفته میتونی یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران رنسانس پیشرفت‌های علمی و جغرافیایی بود. کشف‌های جدیدی در علم نجوم، فیزیک و جغرافیا رخ داده بود. همچنان گفته میتونیم کپرنک مدل هلویسی ای مطرح کرد که زمین به دور خورشید میچرخه و گالیله با استفاده از تلسکوپ این نظریه تایید کرد. همچنین اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی بزرگی انجام شد. پرتغالی ها و اسپانیایی ها به سفرهای دریایی پرداختند و کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلم و دیگر دریانوردان دنیای جدیدی برای اروپایی ها باز کرد، که این کشفیات به استعمارگری و تسلط اروپایی ها بر سرزمین های جدید منجر شده بود که با خود تغییرات اقتصادی و فرهنگی بزرگی به همراه داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم درس ما تمام شد، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که جنگ های صلیبی با عنوان برخورد طولانی مدت میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد. پس جنگ های صلیبی چکار شد؟ با عنوان برخورد طولانی مدت میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد که این جنگ ها نتایج گسترده ای داشتن که از جمله میتونیم تقویت روحیه مذهبی در مسیحیت و اسلام، تغییرات سیاسی در اروپا و ایجاد ارتباط جدید میان شرق و غرب نام بگیریم. و همچنان درباره رنسانس خواندیم، گفتیم که رنسانس در کل دوری از شکوفایی علمی و فرهنگی در اروپا هست. رنسانس به چی معنا هست؟ به معنی تولد دوباره یا احیای مجدد علم و فرهنگ و تمدن. و گفته میتونیم در این دوره کشفیات علمی بزرگی مانند نظریه هلوسی، کپرینگ و تلسکوپ گالیله جهانبینی انسانها را تغییر داد. همچنین هنر و ادبیات با آثار برجسته مانند نقاشی های داوینچی و میکل آنج به اوج قدرت خود رسیده بود. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز. رسیدیم به قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، چرا جنگ های صلیبی به پایان رسید؟ آفرین. فشارهای داخلی اروپا و تغییر سیاستهای کلیسا باعث چی شد؟ باعث پایان جنگهای صلیبی شد. پس پاسخ سه سوال اول چی میشه؟ فشارهای داخلی اروپا و تغییر سیاستهای کلیسا باعث پایان جنگهای صلیبی شد. سوال دوم، رنسانس چه تأثیری بر علم داشت؟ آفرین. رنسانس باعث تحولاتی در علم نجوم، فیزیک و جغرافیا شده بود و نظریات جدیدی مطرح گردید. سوال سوم، مهاجرت رعایا به شهرها چه تأثیری داشت؟ آفرین. باعث رشد تجارت و تقویت اقتصادی شهری شد. رشد شهرنشینی شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت من قسمت کارخانگی. دو سوال آورده شده، من سوالاتم میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، درباره تاثیر جنگ های صلیبی بر روابط شرق و غرب تحقیق کنید. سوال دوم، مقاله کوتاه درباره پیشرفت های علمی رنسانس بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی شما و رسیدین قسمت درس بعدی. در درس آینده درباره تحولات فکری و علمی اروپا در قرون جدید بررسی خواهیم کرد. همچنین با تغییرات سیاسی و اجتماعی ایدئول آشنا خواهید شد. خب شاگردان عزیز، سپاسگزاریم که وقت ارزشمند خود را با ما گذراندین. امیدوار هستم که درس امروز برای شما الهام بخش بوده باشه. تا برنامه دیگر، با آرزوی موفقیت و شادی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. خب شاگردان عزیز، امروز با یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین موضوعات تاریخ معاصر، یعنی جنگ های جهانی اول و دوم، همراه شما خواهیم بود. که این درس نه تنها تاریخ تحولات جهانی رو به تصویر میکشه، بلکه با ما کمک میکنه تا از گذشته درس بگیریم و نقش خود در ساخت آینده بهتر درک کنه، که شامل صفحات 141 الی 152 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در این درس ما تلاش داریم تا در این موضوعات برسیم، درباره علل یا دلایل و عوامل شکلگیری جنگ جهانی اول و دوم بررسی کنیم و همچنان پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این جنگ ها را تحلیل کنیم و درباره تاثیرات این جنگ ها بر جهان و آینده بشر بهتر درک کنیم. موضوعاتی هست که در جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب بریم سراغ درس گذشته. اگر یاد شما باشد، در درس گذشته ما درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صحبت کردیم و یاد گرفتیم که گفتین چین با تاریخ طولانی و انقلاب 1949 به یک قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شده بود و همچنان تاجیکستان با عنوان مهد تمدن آریایی ها با استقلال در سال 1991 وارد یک عصر جدید شده بود. ازبکستان با تاریخچه غنی که داشت و نقش کلیدی در آسیا مرکزی به یک کشور مستقل و همچنان تولید کننده بزرگ پنبه تبدیل شده بود که ترکمنستان با عنوان یکی از تمدن‌های مهم منطقه اکنون تامین کننده انرژی جهانی هست. موضوعاتی هست که در جلسه قبل خواندیم و حالا میریم سراغ درس جدیدمون. جنگ جهانی اول و علل یا دلایل آن. گفته میتونیم شاگردان عزیز که در اوایل قرن بیستم هست که قدرت های غربی سلطه اقتصادی و نظامی بر بسیاری از مناطق جهان داشتند و امپراتوری های استعمارگر در هند، آفریقا، جنوب شرق آسیا و بخش های از خاورمیانه و چین اینا نفوذ داشتند. ایالات متحده آمریکا با قدرت نوظهور جهانی تبدیل شده بود و رقابت های اقتصادی جهان شدت گرفته بود که این اوضاع زمینه ساز تنش ها و اختلافات بین قدرت ها شد که در نهایت به جنگ جهانی اول منجر شد. و همچنان گفتم میتونین که رقابت اقتصادی و نظامی، یعنی رقابت صنعتی بین کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان و آلمان در زمینه بازارها و منابع طبیعی افزایش یافته بود. چکار شده بود؟ افزایش یافته بود و همچنان آلمان به سرعت صنعتی شد و در زمینه‌های حمل و نقل و ارتباط رشد چشمگیری داشت که در این شرایط رقابت برای تسلط بر دریاها و قدرت نظامی به ویژه در نیروی دریایی تشدید شده بود و رقابت تسلیحاتی و نوسازی نیروهای دریایی باعث چی شده بود؟ باعث افزایش تنش‌ها در اروپا شده بود. تشکیل اتحادها. گفته میتونیم برای مقابله با تهدیدات کشورهای بزرگ اروپایی به تشکیل اتحادیه‌های نظامی پرداختند که در 1904 فرانسه و بریتانیا توافق کردند با همدیگر و سپس در 1907 روسیه نیز به این اتحاد پیوست تا مثلث اتحادیه چکار کنن تشکیل بدن. و در طرف دیگر آلمان با اتریش و همچنان ایتالیا اتحاد مشابه ایجاد کرده بودند که این اتحادها باعث شکل گیری دو بلوک نظامی اصلی در اروپا شد و تهدید جنگ جهانی را بیشتر کرد. خب قتل ولیعهد اتریش و آغاز جنگ. خب شاگردان عزیز گفته میتونین که در 28 جوان هست جوان سال 1914 که ولیعهد اتریش فرانتس چکار میشه؟ فرانتس فردیناند در سارایور به دست یک میلیگرای سر چون میشه کشته میشه که این حادثه به بحران بزرگ تبدیل میشه و اتریش با حمایت آلمان علیه سربستان اعلان جنگ میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر قتل ازی که روسیه به حمایت از سربستان گفتن و چکار میشه وارد جنگ میشه و آلمان و فرانسه با عنوان متحدان به سرعت وارد نبرد یا جنگ میشن. جنگ به سرعت در سراسر اروپا گسترش پیدا میکنه و جبهه های غربی و شرقی تشکیل میشه و همچنان شاگردان عزیز در طول جنگ هست که نبرد ها یا جنگ های خونینی و ویرانگر بسیار رخ میده که نبرد یا جنگ وردن و نبرد سوم از جمله مهمترین نبرد ها بوده و در جبهه غربی آلمان و متحدان او حملات گسترده علیه فرانسه و انگلستان آغاز میکنند که در جبهه شرقی نیروهای روسی با آلمان و همچنان اتریش میکنه مبارزه میکنه و بعد از که مبارزه میکنن به جبهه جنگ در بالکان نیز فعال میشه و حمله به کشتی لوسینارنیا توسط آلمان و مرگ غیر نظامیان منجر به ورود ایالات متحده به جنگ میشه. و درباره پایان جنگ و آتش بس میخوانیم گفته میتونیم که جنگ جهانی اول پس از 4 سال مبارزه و ویرانی در 11 نوامبر 1918 هست که به پایان میرسه. آتش بس عمومی به اجرای درآمد و کشورهای درگیر به مذاکرات صلح میپردازد و همچنان بیش از 9 میلیون نفر کشته میشه و بیش از 21 میلیون نفر مجروح یا زخمی میشن. جنگ باعث فروپاشی امپراتوری های روسیه، آلمان، اتریش، مجارستان و عثمانی میشه و تغییرات عمده در نقشه سیاسی جهان ایجاد میکنه. خب رسیدیم به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی. خوشاگردان عزیز، گفتم میتونیم که جنگ جهانی اول به چی؟ به ویرانی های گسترده در بسیاری از کشورها گفته منجر میشه. مناطق وسیعی از فرانسه، لهستان، سربستان و شمال شرق ایتالیا هست که به خرابی تبدیل میشه. کشاورزان و صنعتگران در این مناطق با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه میشن و خسارات های مالی سنگینی چکار میکنن؟ وارد میکنن. و همچنان گفته میتونیم این جنگ باعث تغییرات اجتماعی و سیاسی در جهان شد و قدرت های بزرگ تغییرات جدی در سیاست های داخلی و خارجی خود ایجاد کردن. اثرات جنگ در کشورهای مختلف ادامه یافت و تحولات بزرگ قرن بیستم منجر شد. خب شاگردان عزیز، ای بود جنگ جهانی اول و حالا من سراغ جنگ جهانی دوم. خب شاگردان عزیز، در جنگ جهانی دوم گفته میتونیم که در دهه 1930 هست، 30 میلادی هست که آلمان چکار میشه؟ دوچار بحران اقتصادی بزرگ میشه و از سال 1929 تا 1933 رکورد اقتصادی باعث کاهش 40% تولیدات صنعتی و همچنان افزایش بیکاری به 7.5 میلیون نفر میشه. مردم آلمان به شدت رنج میبرن و اعتماد به دولت جمهوری ویمار کاهش پیدا میکنه. در همین زمان هست که فردی به نام اودلوف هیلتر، این طبقی که تصویر را میبینیم، اودلوف هیلتر که عضو حزب نازی هست، این وعده بهبود وضعیت میده که با شعارهای چون آلمان امروز جهان فردا، چی؟ آلمان امروز جهان فردا، شروع به جلب حمایت مردم میکنن. گسترش قدرت هیتلر، گفته میتونین درباره هیتلر، درباره گسترش قدرتی و که در سال 1933 هست که هیتلر چکار میکنه؟ با قدرت میرسه و همچنان او به سرعت دست به کار میشه و ارتش آلمان تقویت میکنه و سیاست های افراطی و نجات پرستانه در پیش روی میگیره و در 1936 هست که هیتلر با موسولینی از ایتالیا اتحاد میکنه و همچنان محو روم برلین تشکیل میده. گفته میتونیم که همزمان ژاپن نیز چکار میکنه؟ در آسیا به کشور چین حمله میکنه و در 1938 هست که هیتلر اتریش به آلمان زمین میکنه و سپس خواستار الحاق مناطق آلمانی نشین در چکسلواکی میشه که این تهدیدات بیشتر اروپا به خطر میاندازه. خب آغاز جنگ جهانی دوم. در آغاز جنگ جهانی دوم شاگردان عزیز گفته میتونیم که در شمال آفریقا، درباره آغاز جنگ جهانی دوم گفته میتونیم که در سپتامبر 1939 هیتلر با حمله که به لهستان جنگ جهانی دوم آغاز میشه. یعنی هیتلر چکار میکنه؟ با حمله به لهستان ای باعث میشه که جنگ جهانی دوم آغاز بشه و پس از این حمله هست که انگلستان و فرانسه با آلمان اعلان جنگ میکنه و جنگ در اروپا شدت میگیره و آلمان به سرعت پیشروی میکنه و در سال 1940 آلمان به بلژیک و فرانسه حمله میکنه و در کمتر از 6 هفته پاریس اشغال میکنه. فرانسه تسلیم میشه و دولت جدید تحت رهبری مارشال پتین چکار میشه؟ تشکیل میشه. جنگ در شمال آفریقا و شرق. گفته میتونین که در شمال آفریقا ایتالیا در تلاش بود تا بر مصر و کانال سوئیس چکار کنه؟ تسلط یابه. و در همین میان هست که انگلیس ها با ایتالیا میجنگه، اما هیتلر توجه خود به شرق معطوف میکنه و در جوان 1941 هست که به شوروی حمله میکنه که این حمله به سرعت پیشرفت میکنه و مناطق وسیعی از روسیه را اشغال میکنه، اما در برابر مقاومت شدید شوروی ها در لنینگراد و دیگر مناطق پیشروی آلمان متوقف میشه و بالاخره رسیدیم به پایان جنگ جهانی دوم و تغییراتی. گفته میتونه که پس از سالها جنگ در 1945 آلمان چکار میشه؟ در برابر نیروهای متفرقین تسلیم میشه و جنگ جهانی دوم پایان پیدا میکنه که این جنگ میلیون ها کشته بر جای میگذاره و دنیا رو تغییر میده. سازمان ملل متحد برای جلوگیری از جنگ های آینده تأسیس میشه و بسیاری از مرزهای کشورها رو تغییر میکنه. جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در تاریخ بشر بود که دنیای جدیدی از نظر سیاسی و اجتماعی ایجاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که جنگ های جهانی اول و دوم از بزرگترین و مخربترین رویدادهای تاریخ معاصر بودن که تأثیرات عمیقی بر جهان گذاشته بودن. جنگ جهانی اول به دلیل رقابت‌های اقتصادی، نظامی و ملی‌گرایی به وقوع پیوسته بود که این جنگ در سال 1918 با ویرانی‌های گسترده‌ای به پایان رسید و در دهه 1930 بود که بحران‌های اقتصادی آلمان به قدرت چیکار میشه؟ به قدرت گیری هیتلر و آغاز جنگ جهانی دوم میانجامه. که این جنگ‌های جهانی میلیون‌ها قربانی بر جا می‌گذاره و تحولات عظیمی در نقشه سیاسی و اقتصادی جهان به همراه داره. که در نهایت گفته میتونیم پایان جنگ دوم و شکست آلمان زمینه ساز تشکیل سازمان ملل متحد شد تا از وقوع جنگ‌های مشابه جلوگیری شود. خوشاگردان عزیز، درس ما تمام شد، رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی ما سوالات رو میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی باعث آغاز جنگ جهانی اول شد؟ آفرین، رقابت‌های اقتصادی و نظامی، تشکیل اتحادیه‌ها و همچنان قتل ولیعهد اتریش. سوال دوم، چگونه بحران اقتصادی دهه 1930 به جنگ جهانی دوم منجر شد؟ چگونه بحران اقتصادی دهه 1930 به جنگ جهانی دوم منجر شد؟ آفرین، این بحران باعث کاهش تولیدات و همچنان افزایش بیکاری شد که زمین ساز قدرتگیری هیتلر گردید. و سوال سوم، تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ساختار جهانی چی بود؟ تأثیرات جنگ جهانی دوم بر ساختار جهانی چی بود؟ آفرین، دقیقاً گفته میتونید تغییر نقشه سیاسی و اقتصادی جهان و تشکیل سازمان ملل متحد. تشکر از همگی شما که سهم گرفتیم و حالا نوبت رسید به کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده. ما سوالات میخوانم شما کتابچه و قلم بگیریم به یاد داشت کنیم. سوال اول، شما تحقیق میکنید که نقشه کشورهای آسیایی در جنگ جهانی دوم چه بوده؟ سوال دوم، سه دلیل دیگر برای پایان یافتن جنگ جهانی اول ذکر میکنه. سه دلیل دیگر برای پایان یافتن جنگ جهانی اول ذکر میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی و رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس آینده به موضوع حمله ژاپن به هندوچین و تشکیل سازمان ملل متحد خواهیم پرداخت. همچنین تأثیرات جنگ ها بر تبدیل ژاپن به یک قدرت صنعتی را بررسی خواهیم کرد. خب با تشکر از توجه همه شما شاگردان عزیز، امیدواریم که این درس به درک بهتر شما از تحولات تاریخی کمک کرده باشد. تا برنامه بعد به خداوند مهربان می سپارم شما. خداوند یار و نگهدارتان. بدرود.
مهمان آزادی.
محترمه زهره جان محمدی، مشاور امور مهاجرین در هامبورگ، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. زهره محمدی هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز شما را دارم.
تشکر. زهره جان محمدی، در این برنامه اول خود شما را ما میخواییم خوب بشناسیم، به شنوندگان عزیز ما در افغانستان شما را معرفی بکنیم. بهتر است که اول از زبان خود شما بشنویم. اگر خودتان به شنوندگان عزیز رادیو آزادی معرفی کنیم خوش میشم. بفرمایید.
تشکر. زهره محمدی هستم و در آلمان زندگی میکنم. مدت 3 سال هست در بخش مشاور بر امور مهاجرین بر مردم خود خدمت میکنیم در بخش های مختلف. و همچنان خودم نویسنده هستم و در افغانستان تولد شدیم و سمستر دوم رشته حقوق بین الملل عمومی بودم که بعد از اون یک سفر کوتاه داشتیم و ویزای شنگن که به آلمان سفر کردیم و متبقی تحصیلات را در اینجا ادامه دادم و فعلا همچنان امرای چندین وکلا و همچنان آقای وحید رویان فعلا در خدمت مهاجرین هستم. طبعا مشکلاتی که دچار افغانستان شد و یک حادثه بسیار غیر منتظره بود و ای باعث شد که همه جوان ها به خاطر ادامه تحصیل و از ای که زندگی خود را بتانند و تحصیلات و یک کشور خوبتر و امنتر ادامه بتن و مهاجرت کردیم و خودم در افغانستان همچنان فعالیت های زیادی را داشتم، خصوصا امرای وومن پروژکت بود و امرای یوس آی دی و در آلمان همچنان خوشبختانه در بخش های مختلف فعالیت داریم.
در مورد زندگی شخصیتان کدام چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین یا بریم روی تحصیلاتتان در آلمان؟
من خودم مجرد هستم و امرای خانواده در آلمان زندگی میکنم و روزهای زیاد را امرای مهاجرین و هموطن های سفری میکنم و زندگی شخصی ما فعلا ارتباط میگیره با آینده مهاجرین و زیادتر وقت میگذارم برای هموطنهای ما. چنانچه یکی از گفتار بسیار نیک از آقای وحید رویان است که میگن اگر از وطن دور استیم از وطندار دور نباشیم، فعلا در دیار غربت در کنار مهاجرین و هموطنهای خود صادق هستیم و با اونا یک جای از حق خود دفاع میکنیم. ما همچنان نویسنده هستم و کتاب ما انقریب به نشر میرسه به نام شهرمانان تاریخ و ما در این کتاب مقایسه فرهنگی داشتم بین کشور آلمان و همچنان افغانستان که چی تفاوت‌های فرهنگی میان این دو کشور وجود دارد، چون هدف ما به این است که بتانیم کشورهای مدرن و پیشرفته را نزدیک بسازیم به فرهنگ‌هایی که فرهنگ‌های خوبی را که ما داشتیم و فعلا متاسفانه دچار یک سلسله مشکلات‌های سیاسی شده و این کتاب قریب به نشر می‌رسد به نام قهرمانان تاریخ است و زیادتر در رابطه با حقوق زنان و کودکان و همچنان شرایط کلی افغانستان بحث شده.
نقاط عمده کتابتان اگر به زبان بیان بسیار عمده، یعنی مقایسه کردین به چی نتیجه رسیدین؟
در یک قسمت از کتاب ما نوشته هست که ما از زمان ظاهر شاه مقایسه کردیم که روابط بین افغانستان و آلمان چگونه بود. ما یکی از نمونه های یک پاسپورت افغانی را که ما از زمان ظاهر شاه بر دسترس ما قرار گرفت و متاسفانه چون ما سن سال ما اوقدر بزرگ نبود، ما نمیفهمیدم که در زمان ظاهر شاه دولت افغانستان و یا افغانستان چی یک اعتبار در جامعه بین الملل داشت. در این پاسپورت تاپی ظاهر شاه بود و یک متنشان بود که بر کسایی که خدمت میکردن در افغانستان و اونا میتونستن در تمام از کشورها بدون ویزا سفر بکنن. و البته ما باید بگیم که قبلا در زمان ظاهر شاه روابط افغانستان با کشورهای اروپایی و همچنان آلمان بسیار یک روابط نزدیک داشتن که حتی بدون ویزا میتونستن به آلمان سفر بکنن و این و فعلا متاسفانه در حساب با افغانها خیلی زیاد پرابلم مشکل هستن که بعضی از کشورها قبول نمی کنن به خاطر از اینکه افغانها میگن که اعتبار زیاد ندارن. ما ببینیم و این نتیجه میرسیم که افغانستان بسیار شرایط خوبی را داشتن، یعنی سپری کردن و ما باید دوباره از گذشته های خود باید چیزی که داشتیم، دارایی که داشتیم و یا اعتباری را که در جامعه بین الملل داشتیم باید حفظ بکنیم و دوباره در این حساب باید ما همگی در کنار یک دیگه خود استفاده شده و دفاع بکنیم و این یکی از هدف عمده کتاب من بود. و بخش دیگه که ما مقایسه کردیم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، زمانی که دولت آلمان با کمبود نیرو ضرورت داشت، چون قبلا خانم ها زیاد در جامعه آلمان مطمئن نبودن و اشتراک نداشتن، اما بعد از جنگ جهانی دوم ای که خانم ها چطور سهم گرفتن به خاطر آبادی کشور خود و این بحث کتاب ما هست و همچنان شرایط فعلی و قبلا خانم های افغانستان که چقدر امکانات خوبی را داشتن، اما متاسفانه بعد از اینکه جنگ های زیاد را سپری کردن و دوباره مکاتب بسته شد و نمیتونن از حق خود دفاع بکنن. این تمام موضوعات هستن که ما در کتاب خود روی بس قرار گرفتیم و همچنان ما یک فرش لگ دارم و یا که پیشنهاد داریم که چطور میتونیم در این شرایط فعلی بتونیم زنان و کودکان افغان از این بحران ما نجات بدیم. همچنان روی این موضوعات در کتاب ما نوشته شده.
شما این یگانه کتاب دارین یا دیگه هم کتاب دارین؟
کتاب های زیاد نوشته کردیم، اما اولین اثر ما انقریب به نشر خواهد رسید. به سه زبان هست، به زبان دری، انگلیسی و آلمانی.
مسئله که در این روزا زیاد روی صحبت میشه مسئله وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی است مخصوصا. چرا وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی روز به روز خراب و خرابتر شده میره؟ در این مورد چی گفتنی داریم؟
متاسفانه سیاست آلمان در قبال مهاجرین تغییر کرده. اقتصاد نباید بگیم چون جنگ اوکراین و همچنان جنگ هایی که فعلا رخ میده، این یک سلسله مشکلات اقتصادی را برای آلمان وارد کرده و این باعث میشه که دیگر دولت آلمان توانایی حمایت از مهاجرین نداشته باشه و همچنان فعلا به این نظر هستن که فعلا به یک حساب اینا میخوان ارتباط بگیرن امرای دولت افغانستان که یعنی کشور امن هستن و دیگه نیاز نیست، در صورتی که چنین چیز نیست و ما خبرهای بسیار زیاد تازه‌ای دارم در افغانستان که متاسفانه هنوز هم مکتبا بسته هست و اقتصاد ضعیف است و امنیت درست وجود نداره. اینی سیاست های باعث شده که فعلا جامعه آلمان حمایت زیاد خود در قبال مهاجرین افغان توجهی نداشته باشن، اما چهره های سیاسی وجود داره در آلمان که هنوز هم حمایت میکنن برای از اینکه کارمندای محلی که امرای وزارت خارجه آلمان در افغانستان فعالیت داشتن هنوز هم به سر دولت فشار میارن تا بتونن که کسایی که جانشون به خطر هستن از پاکستان انتقال بدن به طرف آلمان. بعضی از کیسا متاسفانه رد شده و بعضی از کیسا هنوز هم مورد بررسی دولت آلمان قرار داره و اونا همچنان انقریب شاید این حمایت از طرف دولت آلمان دریافت کنند. و نگفته نمونه سیاست پاکستان همچنان در قبال مهاجرین یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه که متاسفانه شما شاید از این هستین که وقت بسیار کم دادن و همچنان در سفارت آلمان همچنان نامی که پاکستان نوشته کرده که باید هر قدر زودتر باید امی افغانایی که وعده انتقال به آلمان داده باید زودتر به پرونده از اینا رسیدگی شود.
بله، نه تنها در پاکستان بلکه در ایران هم در این روزا وضعیت مهاجرین افغان بسیار زیاد خراب است. اینطور یک امکانی هست که در مجموع روی مهاجرین افغان چی در آلمان چی در اروپا و یا چی در امریکا و ایران و پاکستان هم کم کار شود که یک راه حل پیدا شود؟ در این مورد فکر کردین؟
نه، بیشتر چون من اطلاعات دارم، اگرچه من نمیفهم که این اطلاعات چقدر دقیق هست، اما شما میفهمین که با کشورهایی که مهاجر میپذیرن اونا از طریق حمایت سازمان ملل متحد اونا یک مقدار پول را دریافت میکنه، اما به دلیل از این که جامعه سازمان ملل متحد در پاکستان و ایران یعنی از بخاطر مهاجرین پول را پرداخت نکرده، از این خاطر این مشکلات باعث از ایجاد شده به نظر من که به اینا زیادتر اخراج داشته باشند به طرف افغانستان. اما سر از اون در قسمت آلمان وکلای شورای ولایتی خانم میدی آشفته همچنان چندین وکلای دیگه که در این بخش کار میکنن هم روزه با ما یک جا پیشنهاد کردیم و هنوز هم حمایت میکنیم، خود برخصوص برای خانم ها و خانواده هایی که در معرض خطر قرار دارن اونا به طرف آلمان بیاین. اما باز هم سیاست تغییر کرده متاسفانه، اما باید همه مردم تلاش بکنن برای از این که فشار بیارن و جامعه ملل و همچنان یک راهی را پیدا کنن که بتونن همراه پاکستان و ایران صحبت بکنن تا بتونن یک راه حل کلیدی به خاطر از این که خصوصا افغانایی که در معرض خطر دارن اونا اخراج نشن. و این تلاش هم روزی است و ما از تمام هموطنهای ما در هر جایی که هستن تقاضا میکنم تا یک جای در کنار یکدیگر بایستن و در این مورد حمایت خود نشان بدن، از خصوصا طفلا و خانمایی که فعلا در معرض خطر در کشورهای بیگانه چون ایران و پاکستان قرار دارن. من یک و نیم سال پیش یک سفر داشتم و ایران بود و من دیدم که وضعیت مهاجرین اصلا خوب نبود، بسیار روی بد میشد، چون غرور یک انسان وقتی که پامال میشه این بسیار زیاد مشکلات بیماری های مختلف روانی را ایجاد میکنه و من واقعا خوش نبودم و همیشه بارها گفتم و همیشه هنوزم تلاش دارم که بتانیم برای هموطنهای ما در شرایطی که فعلا قرار داره بتانیم کمک.
در کنفرانس بن اولین فیصله که شد دوج امنیت در افغانستان بود و شرط دوم یا ماده دومی بود که برگرداندن تمام مهاجرین افغانی به شکل آبرومندانه به افغانستان بود. مگم در سالهای جمهوریت هم این کار نشد و حالا روز به روز وضعیت خرابتر شده میره و وضعیت مهاجرین مثلا تعداد زیاد افغانها در خارج کشور تشریف دارن. خب به نظر شما چاره اساسی چی هست؟ چی باید شود؟
ما نباید اجازه بدیم که دولت کانتکت با طالبان داشته باشه به خاطر از اینکه به این مسئله وقتی یک حکومت که اصلا مورد قبول مردم افغانستان نیست، حقوق مساوی نیست، چطور باید کشورها یا جامعه بین المللی اون رقم یک حکومت به رسمیت بشناسه؟ به نظر خود من چون یک خانم هستم و فکر کنین یک طفل که اگر 12 ساله بوده و امروز بعد از 4 ساله که طالبان آمده فکر کنین که او آمده 19 یا 18 ساله شده، فکر کنین چند سال از این بدون از اینکه به مکتب برای ای ازایی شده، یعنی هیچ مثل یک انسان و او در کشور و مملکت که از خودش از حق زیر نداره که تعلیم بکنه، تحصیل بکنه و با یاد او جامعه کار بکنه. فکر بکنید شما چطور میتونن که به این فکر بکنن که جامعه بین المللی که او را باید به رسمیت بشناسن؟ به نظر ما اصلا باید از مواجههای بلند حقوقی باید این موضوع پیگیری شود، یا که یک رژیم جدیدی بیاید که هم شمول از خانم‌ها و هم از آقایان شامل این حکومتداری باشه، که یعنی یک رقم مساوات باشه و بتونن درس بخونن، اجازه کار داشته باشن و بتونن آرام زندگی بکنن. این مشکلات هست که فعلا دامنگیر است و شما اگر متوجه شده باشین که سفارت برلین همچنان میخواستن برای طالبان تسلیم کنن، بعد از تظاهرات زیاد به این نتیجه رسیدن که نباید این کار صورت بگیره، اما باز هم سیاسون هستن در آلمان که میخواین اونا ارتباط مستقیم با طالبان داشته باشه و اونا رو به رسمیت بشناسه. و این واقع زمینی زیاد مساعد میسازه در حساب از اینکه کسایی که در معرض خطر هستن نادیده گرفته شود، چون اینا خود میگن که نیواره وقتا این کشور امن است، چون این نیست. فکر بکنین میگن افغانستان آل امن از جنگ نیست. در یک باغوشون امن است. چون کلگی رو گرفتن در زندان انداختن. در یک مملکت که تو نتونی از حق خود دفاع بکنی. از خود صحبت نتونی بکنی. پس چطور آدم میتونه که کشور امن بگه؟ کشور امن این جایی هست که دولت از این که ملتش یا مردمش در روی یک موضوع صحبت آزادانه صحبت بکنه نباید ترس داشته باشه. اما متاسفانه در افغانستان چون این نیست. خانمای بیچاره را به تحصیل و وظیفه اجازه نمیتن. یعنی چی این قانون؟ و خود یک خانم اصلا اجازه از این نداره که مثلا در یک کلاب ورزشی بره، بیرون بره، کار بره. و شما شاید از این باشین که وقتی که یک زن آزادی میخواد به این معنا نیست که او باید یک لباس برهنه بپوشه. فقط گفتم ما در چارچوبات اسلام قبول داریم که بریم به مکتب بریم، ما در چارچوب اسلام ما قبول داریم که به وظیفه بریم و اما چیزایی که من حیث یک مسلمان او را ما میتونیم باید پیش ببریم ما او را قبول داریم، اما به شرطی که ما را اجازه بدیم به مکتب بر تحصیل. این سلسله مشکلاتی است که ایجاد کرده در شرایط افغانستان. به نظر ما هیچ اصلا این رقم یک رژیم نباید مورد قبول هیچ مرجعی حقوق بین المللی باید باشه. باز هم میگم ما و شما باید کلگی ما چی ازاره باشه، چی قوم پشتون باشه، چی ازبک باشه، فعلا به خاطر ملت خود باید یک جای شوید، به خاطر از اینکه بتانیم سرنوشت یک کشور را تعیین بکنیم. اما متاسفانه هنوز هم امی که یک دیگه خود نمیپذیرن، هر کس تلاش ازیده داره که قدرت برسه، اما متاسفانه بسیار زیاد مشکلات ایجاد کردن به افغانستان و همچنان من میبینم به ممالک خارجی هم همچنان اینا متحد هنوز هم نیستن، هنوز هم برای ازی که خودشان به قدرت برسن یا یک قوم خاص یا یک مردم خاص برن به حکومت داری بکنن، این بسیار هنوز هم به میرای غلط خود روان است. و بازم پیشنهاد میکنم رای حلش ای است که همه افغان ها از هر اقوامی که باشن امروز باید به خاطر ملت خود، به خاطر کشوری که چندین سال ای قدامت تاریخی داره، نباید برای از این که از آثار تاریخی ما، ارزش‌های تاریخی ما، گذشته ما از بین بره، باید در کنار یک دیگه خود استاد شدیم. فقط خود مردم افغانستان میتونن که از این بحران که فعلا دامنگیرشان هست خود نجات بدن. به غیر از او فکر نکنم کدام رای دیگه باشم. هدف ما این بود که دولت آلمان میخواستن که به یک نحوه دولت طالبان به رسمیت بشناسن. ما هدفم این بود که نباید اجازه بدیم که کار صورت بگیره. تلاش بکنیم برای از اینکه اجازه ندیم که دولت آلمان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن.
به نظر شما افغان ها چطور میتونن که یک تشکیلات قوی داشته باشن که صدایشان جامعه جهانی جدی بگیره؟
رای حل این است که باید در قدم اول تمام افغان ها در هر ممالک اروپایی یا کشورهای بیرون از اروپا یا امریکا و دیگر کشورهایی که زندگی میکنن، باید هم از اینا باید یک رای را، یک طرح را باید آماده بسازن و این طرح باید هر چی زودتر باید به سازمان ملل باید پیشنهاد شود و یا به جامعه آلمانی و مرجعهای بلند اقلی باید این پیشنهاد شود که شرایط فعلی که دامنگیر افغانستان هستند و مهاجرینی که میآیند متاسفانه هیچ توجهی برشان صورت نمیگیره. در این موضوع نی طرح میتونه برای ما و شما کمک کنه. فکر کنین در هامبورگ تقریبا 75,000 افغان زندگی میکنند، تنها در شهر هامبورگ. ما میتونیم که مثلا یک راهکار را ایجاد بکنیم که این 75,000 در این گفتمان شرکت داشته باشند و این طرح تنها شهر هامبورگ ما میتونیم مسئولیتش بگیریم و این راجع بکنیم برای سازمان ملل و یا مرجعهای حقوقی که میتونن باید از حقوق مهاجرین دفاع بکنن. طرح بسیار خیلی آسان است، فقط باید احساس مسئولیت بگیرن تمام هموطنان ما که در هر کشوری که زندگی میکنن، از هر قومی که هستن، اینا باید طرح را و مشکلات را که در افغانستان سپری کردن و مشکلات فعلی که وجود داره باید در روی ورق بنویسن و این طرح را پیشنهاد بکنن برای با امضای خود و ایمیل آدرس و شماره تماس و محل که جایی که زندگی میکنن باید پیشنهاد بکنن برای سازمان ملل. به نظر من این رای بسیار بهترتر است و این کار میتونه آدم بتونه بسیار در بخشای مختلف حمایت بکنن برای مهاجرین و همچنان احتمال دارد که بسیار یک حرکت ملی باشد. فقط باز هم تکرار میکنم باید همه افغان ها در حساب از این که بتانند سرنوشت یک ملت و مهاجرین سرنوشت را تغییر بدن باید در کنار یک دیگه خود بیستن و همچنان طرحی را برای سازمان ملل و یا همچنان بلندترین مرجع‌های حقوقی باید پیشنهاد کنند.
در مورد امی خان دیاسپورا بسیار زیاد کار شده، منتها کل کارا جداگانه جداگانه بوده. افغانا فعلا چطور میتونن امی وضعیت خود بهتر بسازن؟ چی یک مدل میتونین پیشنهاد کنین؟
هموطنان ما باید از هم نگاه مسئولیت دارن در مقابل وطن، وطندار و این کشور خود، باید اینا مسئولیت پذیر باشن. شما شاهد هستین که مردم فعلا از کسایی که قبلا در دولت کار کردن و اینا اگر بخواین در رأس یک و تشکیلات اگر قرار بگیرن، مردم افغانستان دیگه باز اونها اعتبار ندارن، چون شهید دادن و سالهای سال کار کردن، گشنگی رو دیدن، اما بازم بسیار براحتی سیاست تغییر کرد و شکست خوردن و مهاجر شدن و زندگی خود از دست دادن. فکر بکنین در این شرایط باید، یعنی یک مرجع بسیار درسته که از طریق یک مرجع بسیار خوبه باید کنترل شود، باید این پیشنهاد شده برای افغان ها که بیاید اونا از مسئولیت بگیرد. فقط اینمی بیتفاقی شد، ببخشید که من این موضوع رو میگم، این باید شده که افغان ها از یک دیگه خود اتا دور شوند. اگر بتانیم یک راه درست را انتخاب بکنیم که همه اقوام در این حرکت ملی اشتراک داشته باشه، باید یک طرح بسیار خوب و هدف این حرکت باید واضح باشه که ما روی کدام موضوعات ما کار میکنیم و مسئولیت کسایی که عضویت این حرکت دارن چی مسئولیت در مقابل داره و مثلا چطور میتونیم که مثلا در کنار این طرح باید به شکل واضح از طریق یک مرجع باید پیشنهاد شود. مثلا شما قسم از دیاسپوری گفتین، ما همچنان یک بخش دیر تازه ما از بخش تشکیلات هامبورگ شناو سرش کار میکنیم و این بسیار یک قدم بسیار نیک هستن و این ملی مرکه که میگن در شهرهای مختلف این فعالیت دارن و ما شروع میکنیم و تشکیلاتش از هامبورگ خیلن در حساب تشکیلات و اعضای تیم که بتانن این طرح مردم پیشنهاد بکنن، ما روزانه در این فعالیت داریم و کوشش میکنیم که یعنی یک طرح خوب را ایجاد بکنیم. فقط باید در کسایی که در رأس این طرح وجود دارن و یا کسایی که میخوان این طرح را پیشنهاد بکنن و همه مردم باید وادار بسازن برای از اینکه مسئولیت خود بگیره، باید به شکل درست باید مدیریت شود. این فعالیت هایی هستن که فعلا ما انجام میدیم و شما قسمی که یادآوری کردین، این دیاسپورا میتونه فعلا شورای مختلف را در خود آلمان طرح دارن که باید تشکیل شود، مثلا شهر هامبورگ تکمیل شد، شهر منشن و بعض شهرهای دیگر تا اون روز بر ما راپورشان داده نشده.
در مورد فعالیت های اجتماعی بگویم یا کلتوری افغان ها در آلمان، اگر بگوین افغان ها چقدر کوشش میکنن که امو فرهنگ خود نگه دارن و فراموش نکنن که اولادشان مثلا قسم تربیه بکنن که وطن فراموش نکنن، در این ساحه فعالیت ها چطور است در آلمان؟
130 فرعین یا انجمن وجود داره در شهر هامبورگ که مربوط به افغان ها میشه و تعداد اندفت از اینا در بخش فرهنگسازی کار میکنن، دیگراش متاسفانه به نام هستن. فعلا نهادهایی که تازه تشکیل شدن که بتونن فرهنگ افغانستان نگاه کنن و بر مردم آلمان معرفی بکنن، یک انجمن که تازه تاسیس شده که من خودم در رأس هستم، افغان دایت کلتور بروک هست، یعنی پل فرهنگی بین آلمان و افغانستان هست، همچنان خانه افغان هستن که فعالیت میکنن، یک نهاد دیگه به نام سبز نشان هستن که اینا تازه اینا فعالیت های خود آغاز کردن و اینا بعد از برنامه های فرهنگی و کلتوری که دارن اینا کوشش میکنن که واقعا تشریح کنن برای طفلایی که تازه به آلمان، طفلایی که در آلمان تولد شدن و اونا هیچ چیز نمیدن، اونا بسیار علاقه مندی دارن که در مورد کشور خود بدانن، فرهنگ کشور خود بدانن، اما تعداد کم از این انجمن ها در این بخش فعالیت میکنند. ما آرزو دارم که همه جوان ها تشویق شوند و اشتراک بکنند در این انجمن ها و بتونند که فرهنگ و بخش های هنری که ما داشتیم، نویسندگان افغان بوده که بسیارا و همچنان آثار هنری که ما داشتیم، بتونیم به زبان های مختلف ترجمه کنیم و به دسترس مردم افغانستان در آلمان و حتی آلمانی ها قرار بدیم. خیلی مردم آلمان از افغان ها کرده علاقه مندی زیاد دارن که در رابطه با فرهنگ افغانی بفهمن، اما متاسفانه بسیار کمی از افغان های ما در این بخش فعالیت دارن. اینمی بی علاقه بودن مردم خود ما باعث از این شده که جوان های امروزی کم بدانن در مورد افغانستان، در مورد کشورشان، در مورد فرهنگشان. این مسائل اتفاق افتاده و آرزو دارم که دوباره مردم مسئولیت بگیرن و فرهنگ خود نگاه کنن و به شکل درستش برای مردم آلمان تشکیل کنه.
شما گفتین 130 انجمن تنها در خود هامبورگ هست، در خودم در کل آلمان چقدر هست؟ یعنی انجمن ها که تشکیل میشه، مثلا یک بخش فراموش میکنن به نظر من و ایست که امی سروی هست، یعنی احصایه گیری هست. یعنی اینا اگر بتانن یک احصایه دقیق و یک سروی دقیق داشته باشن، مثلا گفته بتانن که در آلمان چقدر افغان است، در کجا زندگی میکنن، سروی تحصیلیشان چی است، دیگه دیگه یک نظر اگر داده بتانن بسیار خوب میشه. منتها سر از این موضوع زیاد فوکس نمیکنن.
در شهر هامبورگ تقریبا 130 انجمن وجود داره که زیادترش با نام است، فقط 23 دانش فعالیت داره، چون ما زیادتر با مردم به ارتباط هستیم و معلومات دقیق داریم و از گفته شما این دار وجود درست نداره و بعض افغانهای ما اطلاعات خود شریک نمی سازن امرای انجمنان، چون میگن داتن شوست، یعنی به این معنا که باید از اطلاعات شخصی یک نفر باید پوشیده نگهداری شود. اما ما چون ما اطلاعات را داریم، فکر کنید که از 75,000 افغانی که در شهر هامبورگ زندگی میکنند، تقریبا 50% از اینا آلمانی شده. من تا این اندازه من معلومات را دارم که میتونم براتون بگویم. و در بعض شهرهای دیگه شاید دوسی انجمن زیادتر فعالیت کنند، اما اونا اصلا به نام هستند که تو وبسایت ندارن و یا کدام برنامه خاص ندارن و فعلا من میبینم که زیادتر از انجمن ها نو سر کار شده میره. اما مشکل اساسیشان در تشکیلات جدید این انجمن این است که مثلا یک انجمن ناشته کردن که زدران، یک ناشته کردن تاجک، یا اینی خود تفرقه را بین ملت و یک فرهنگ ایجاد میکنند. ما تقاضا میکنم از تمام شهروندهای ما که در اروپا یا خارج از اروپا زندگی میکنند که لطفاً دیگه از مریضی تعصب باید شفا خود بدن، که دیگه تعصب نکنن و یعنی یک وقتی که یک انجمن خود تأسیس میکنن نباید با یک قوم خاص باید باشه، باید انجمنشان قسم باید باشه که در این دروازه و روی تمام افغانای ما باید باز باشه، که ام از قوم پشتون ما، ام از قوم تاجق ما، ام از هزاره، ام از ازبک بتونن که به شکل واضح در دیار غربت در کنار یک دیگه خود باشن. ما بر شما داستان یک هموطن ما را قسم میکنم. وقتی که آدرس آقای وحید رویان دریافت کردن، در دفترشان آمدن، بعد از سی سال میشد که اینا از ایران برای به آلمان سفر کرده بودن. این خانم اولای شوهر از جمله نویسنده‌های بسیار مشهور ما بود، گریه کرد، گفت ما بعد از 30 سال در یک جای آمدیم و یک هموطن ما گپ ما را گوش میکنه و ما درد دل خود برش میگم. فکر بکنین دیار غربت، مهاجر شدن در بر یک کشور که بر یک مردمی که مهمان نواز بودن و همیشه در تفریح بودن و با عروسی بودن و با محافل بودن و دوباره میایی و یک کشور یک فرهنگ جدید را میبینی و هیچ یک از هموطن تو در کنار تو نمی باشد، این بسیار سخت است برشان. مسائل اینی چیزایی هستند که ما باید در امی مملکت، در امی کشور دیار غربت، از هر نگاه باید یک هموطن خود باید کمک بکنیم، از این که بتانیم اونا را آلمان تشکیل کنیم که چطور میتونن اولادایشان متخم شوند به یک جامعه پیشرفته، خودشان چطور باید زبان یاد بگیرن، چطور باید به یک فرهنگ جدید باید سازگاری پیدا کنن. اینی وظیفه تمام فرعینای ما در آلمان. ما دیدیم که از انجمنهایی که سابقه تاریخی زیاد داره و همچنان اعضای زیاد دارن، از ترکا هست، از مردم اسپانیا هست، از مردم سوریه هست، کلشان آنقدر خدمات به مردم خود در آلمان ارائه میکنن که من براتون هیچ اندازیش گفتن نمیتونم. باز من تکرار میکنم، افغان ها دیگه باید خاطر وطن خود، از خاطر ملت خود، از یک خاطر کشوری که قدامت تاریخی دارن، باید در کنار یک دیگه خود استفاده شوند و باید حمایت کنن یک دیگه خود، تیمای ورزشی باید بسازن، زبان باید، کورس های زبان باید تشکیل بدن که بتونن افغانایی که میاین زودتر متخم شوند به جامعه آلمان. چون فکر کنید یک کشور عقب مانده افغانستان میاین و به یک کشور مدرن زندگی میکنن، او افغان تا که رای خود پیدا میکنن بسیار مشکلات میبینن. اگر امینجا نهادها اگر فعالیت داشته باشن و مهاجرین که جدید میاین زودتر باش بگه که بچه مینی رای دستت از باید زودتر باید بخوانی و اینی روی رای است که تو باید بتونی پیشرفت کنی و به این جامعه متخم شوی و یک شخص مفید باید تو واقع شوی به ملت آلمان، اینی حمایت ها تا آن روز نبوده. فعلا جوانا، فعلا خودم فعالیت داریم که بتونیم یک تشکیل داشته باشیم، اما ما بازم خواهش میکنم از تمام هموطنانم که لطفا تعصب را دور بکنن. تنها چیزی که میتونن اونا را باید یک جای شوند، باید از خاطر ملت و وطندار و کشورشان یک دیگه خود بپذیرند، یک قانون صحیح بسازند، یک قانونی و این طرح پیشنهاد بکنند به مجلس سازمان ملل و همچنان هم وطنهای خود حمایت بکنند از هر بخش های مختلف که اونا زندگی میکنند. و این پلان ما هست و ما حمایت همه افغانهای ما را ضرورت داریم و خودم یک قدر از خونمون به بدنم باشه بخاطر وطن دارم، وطنم دریغ نمیکنم.
بسیار جد تشکر. امی انجمن تن نامش یک دفعه میجه واضح بگوین که ما اشتباه نکنم.
بله، انجمن ما چون تشکیلات جدید داره وبسایت هنوز آماده نیست و نام پل فرهنگی بین افغان و آلمان است. ما میخواهیم که دوباره ارتباطات ما به شکل درست شود که تا از این اخراج ها جلوگیری شود.
سازه تشکر. خدا حافظ فعلا.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.